بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سلام و عرض ادب عرض می کنم برای عزیزان سروران. خداوند متعال انشاءالله لطف کرم خودش از برکات این ایام و لیالی بهرمند کند انشاءالله. به صلواتی ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یکی از اعمال مهم این سه ماه و در طول سال بلکه که بر آن تأکید شده، همون استغفار و ذکر استغفار و توبه است، که در یک جمعی از دوستان مختصر بحثی در رابطه بین غفران و توبه مطالبی بحث شده بود و به نظر رسید که ما همون بحث رو یه خورده بیشتر و وسیع‌تر و یه خورده دقیق‌تر در این جلسه انشاءالله جو خدا کمک کنه انشاءالله بتونیم باز کنیم. استفاده از دعاها که عرض شد، یک عده به لحاظ ثواب استفاده میکنن، بهره میبرن، یک عده از صوت و لحن دعا که یک آهنج نظم خاصی دارد و یک فرد آشنای به این فضا اگر اون حال و لحن دعا رو یا خودش یا دیگری استماع کند، یک اثر نورانی و معنویت زای در انسان ایجاد می کند. بعضی ها از ترجمه واژه های اون یه چیزهای متوسط میشند که لذت میبرند، بهره میبرند و انس میگیرند با دعا. یک رشد خاصی در اثر تربیت نفس، تزکیه نفس پیدا کرده اند که اینها وقتی یک صفای باطنی پیدا میکنند که بعضی از فرازه های دعاها که در درونشون انگار باز می شود و یک لذت ویژه‌ای رو فراتر از اون که در ذهن یا در صوت و لحن در فضای جو خاصی قرار بگیرد، یه لذت ویژه فوق اینها رو پیدا می کند. خب این در موارد دیگر هم همینطور هست. مثلا یک مکانی یا یک موضوعی یه نفر از اون خاطرات بسیار تلخی دارد یا خاطرات بسیار شیرینی دارد که عمیق است این خاطرات در وجود او، حالا به مرور زمان دیگه فراموش شده و گذشته، بعد از یک سال، بعد از چند ماه، خب اگر صحبت از اون مکان بشود یا گذری از اون مکان بکند یا حتی کلمه مشابه تداعی معنای اون باشد، خب دیگران فقط در حد یک لغت استفاده میکنن که بله فلان مکان وضعش اینه، یکی در حد حتی اون هم توجه ندارد، اما این شخص اون خاطرات درون شروع به غلیان میکند، به تلاطم میکند، به اون را ساعتها ای بسا میبرد تو حال هواهایی که تا اون خاطرات در غلیان و تلاطم هست برای او یک فضای از زندگی باز میکنه. خب بعضی از این هم فراتر یک قابلیت های پیدا میکنند که اساسا از درون یک حقایقی برای ایشون به لحاظ فطری، به لحاظ ارتباط با حقیقت خود، به لحاظ شکوفایی بودی از ابعاد حقیقت خود، از درون یه توسعاتی پیدا میشه که از او دعا به زبانش جاری میشود. مثلا یک نفر پایش محکم به یه آهنی سنگی بخوره، یه دردی در درون او ایجاد میشود و از حال درون او یه لفظ آخ، ناله، وای، درد گرفتم، این حرفه ها از درون تراوش میکنه به بیرون، نه اینکه از بیرون با تلقین و تمرین یا در درون او جا بگیره، چنان خوبه البته، اما این دیگه یک وضع خاص خودش رو دارد. خب همه اینها که در این دو قسم دوم که خاطره که تلاطم ایجاد میکنه یا از درون فضای پیدا میشه و به ظهور میکنه دعا، اینها به برکت مراقبه هاییست که شخص به موفقیت های در مراقبه، در کنترل در گناه و شهوات موفق شده و در روایات و تجربه تاریخی و سیره بزرگان ما این رو فراوان داریم که هر مقداری که انسان با نفس خود مخالفت میکنه، همون مقدار یک شکوفایی از درون چشمه های برش باز میشه که با دیگران این تفاوت دارد. مولا علیه السلام فرماید که اغلب الشهوت تکمل لک الحکمتو، رمزی داره ما راه نشون میده، بر شهوات خود غلبه کن تا این حکمت که یک حقایقیست که از درون میجوشد نه از بیرون برای انسان القا بشه، این هی به سمت کاملتر شدن بره. یکی از عزیزان با یک واسطه نقل میکرد، یکی از رزمندگان که شهید بزرگواری شاید اسمش یادم رفته، خیلی وقت پیش این رو شاید 20 سال پیش اینو میگفت، از احوالات یک رزمنده بزرگوار شهیدی، حالا خوزستان اون گرمای 50 درجه شه، گاهی انسان تنور انگار داره، تو اون فضا ماه رمضان در میدان رزم روزه گرفته و بعد از افطاری تشنگیش زیاد میشه، آب و شربت آب لیوان ها یه چند لیوان زیادی میخوره. این بزرگوار غصهش این بود که مشکلش این بود در اونجا که من چه کار کنم این شهوت زیاد خوردن آب رو بعد احساس روشو بگیرم، من ناراحتم، یعنی چه این شهوت من رو اذیت میکنه، شهوت آب خوردن زیادی شربت اینا. خیلی جالبه انسان واقعا تو بحث انسان شناس ها در مثلا حیران است، این انسان چیه؟ به کجاها میرسد؟ مشکلات او، استغفار و توبه او، نگرانی او چی هست اصلا؟ چه برای ما اصلا؟ البته ما نمیگیم ما حتما باید اینجوری عمل بکنیم، چون ظرفیت او در اون کوره ها خب در فضای دیگری است و رسیده به اون معنا که در اون ظرفیت اون رو پیدا کنه، ولی ما زایز نیست تا این حد بر خودمون سختگیری بکنیم، اما حداقل اینه که مسیر راه رو که در ظرفیت خودمون هست این رو اگر داشته باشیم، خب یک فضای باز میشد که اون فضا انسان رو توثق میدهد که از درون حقایقی که به او باز میشود از درون به بیرون حال دعا برای او ایجاد بشود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید من اعرض عن محرمین عبدله الله به عبادتن تسرهو، بحثی نیست یک عبادتی رو انجام بدهد. حضرت میفرماد اگر یک حرامی رو کنترل بکنه خدا این عمل کنترل او رو تبدیل به عبادتی میکند، اونم چطور عبادت؟ یک عبارت با خاصیت ویژه که او را شاداب میکنه، او را خوشحال میکنه، مسرور میکنه. حالا چون بحثمون در این قسمت نیست، من دیگه از این سری بگذرم که روایات خیلی جالب هست که در باره ابواب حکمت و اینکه انسان از درون به بیرون حالش باز بشود و اونگاه حال دعا خب یه چیز دیگری خواهد شد. خب با همه توصیفاتی که درباره دعا شد، اما دعای معصوم علیه السلام فوق این نحو روش دعا هاست. ما همچنان که ذات مقدس معصوم علیه السلام را عاجزیم بشناسیم و بهش معرفت پیدا بکنیم، به همون اندازه عاجزیم عمق کلام ایشان علیه السلام را بفهمیم که چیست و از چه مقوله ایست و چگونه. خب هر کس به اندازه معرفت خود که از اهل بیت علیه السلام معرفت پیدا میکنه، خب به همون اندازه به کلام او راه پیدا میکنه و منطق کلام معصوم علیه السلام را همون مقدار که معرفت پیدا کرده میفهمه. پس منطقی که ما داریم که به اون علم منطق که فلاسفه و شخصیت های علمی استدلال ها رو براهنشون رو بر اون قرار میدن و یک قوانینیست که درست فکر کردن رو میخواد به ما قالب گیری بکنه، اندازه را بیندازه. خب این منطق، خب احترامش، عظمتش، همه جای خودش محفوظه. اینجا ما تمرین میکنیم، سعی میکنیم قواعد رو درست بشناسیم، فکرمون رو بر اون قرار بدیم تا منطقی فکر بکنیم، تا منطقی عمل بکنیم، تا برنامه‌ریزی‌هایمون سیر منطقی پیدا بکنه. اما معصوم علیه السلام اصلا جنس کلامش، جنس رفتارش منطق سازه. اون منطق با این منطق قابل مقایسه نیست. این منطق هم اگر اون چه مسلمات درسته در راستای اون منطقه. فلذا یه دقت منطقی به همین مقدار هم که شده می طلبد که ما کلمات معصوم علیه السلام خصوصا در دعاها اون سیر منطقی کلام رو هم توسط پیدا بکنیم. یعنی مثل ما نیست که ما مثلا همینطور یه چیزی میاد متناسب جو و فضا و حالاتمون ای بسا چیزها رو میپرونه همطور میره. معصوم علیه السلام کلماتش که منطق ساز هست، سیر منطقیش هم ما رو توسط میدهد که یک اندیشه عمیقی در خود سیر منطقی کلام هم توسط داشته باشیم و از اون چه حقایقی برای من کشف بشود، به برکت اون پاچی که در تربیت نفس بزرگان راه نشون میدهند، تا تازه ما ببینیم که دعاها یعنی چی و تازه ببینیم که پشتوانه در تمدن نوین اسلامی که در قوام دوم تازه حرکت برای اون سمت هست، چه برنامه ای رو چه مسئولیت های سنگینی رو، سه برنامه‌ریزی های جدی رو میطلبه که با 4 تا برنامه و 6 تا مراسمات و چند تا مقاله و چند تا نمیدونم فلان اینا نیست. ما بایستیم برگردیم به منابع عمیق تمدن سازی که با اون نقای که علی حالن با این مختصر مقدمه. پس میبینیم غالبا معصوم علیه السلام وقتی صحبت از استغفار و توبه میکند غالبا استغفار رو مقدم میدارد. یک تفاوت خاصی بین استغفار و توبه مثل این که وجود دارد. مولا علیه السلام میفرماید من اعطیه التوبه لم يحرم القبول، خب و من اعطی الاستغفار لم يحرم المغفره. این کاملا حضرت این دوتا مقوله رو از هم باز میکنه. اگه برای کسی توفیق توبه داده بشه، خب از قبول آن توبه محروم نمیشود. اما در خصوص استغفار میفرمایه کسی توفیق استغفار داده بشه از مغفرت اون محروم نمیشود. خب در مغفرت، غفران و توبه آنطور که میفرمایند در غفران یک نوع معنای پوشش وجود دارد، اما در معنای توبه یک نوع معنای بازگشت وجود دارد. خب پس هرچه در سیر منطقی کلام معصوم علیه السلام که غالبا استغفار رو بر توبه مقدم کرده، معلوم است که ما در غفران و در استغفار بایستی شرایط رو فراهم بکنیم تا غفرانی تحقق پیدا بکند، که اگر غفران تحقق پیدا کرد توبه از درون او، میوه او دیگه به حرکت در می آید. پوشش عرض شد که غالبا اون چه صحبت از پوشش میاد، اون چه به ذهن تبادر میکنه این است که آن چه پوشیده شده این همچنان ماهیت خودش رو حفظ کرده، موجودیت خودش رو حفظ کرده و اون ساتر میاد روی اون رو از انظار پنهان میکنه. خب این یه معنا از پوششه که در معنای غفران این معنا نیست مسلمن، چون ما عباراتی داریم در کلمات نورانی معصوم علیه السلام، حتی تو خود قرآن اونجا صحبت از تبدیل ذنب به حسنات هست، اونجا بحث از بین رفتن ذنب هست و اینجا با این معنا که مثلا فرض فرمایید لزنی در یه جا افتاده، ما روش که خاک میریزیم یا روش مثلا یک تخته میذاریم که دیده نشه، خب اونجا همچنان باقی مونده، پوشش شده، دیوار جلیه به صلاح خاکیه، به هم ریخته، هر چی که قاطی باطی بوده، خب روش ما یک موزائیک میکشیم، روش یک سفیدکاری ترتمیز میزنیم، براق میشه، کاغذ دستماله خیلی خب، اما این جلی که از بین رفت، این همچنان چنزا مونده، پوشیده شد، زیبا شد، ولی از بین رفت. خب از طرف دیگر بخوام بگیم چیزی از بین بره، اونجوری که پوشش معنا نداره چه دیگه. خب مثل این که مثلا حشراتی تو خونه بودن، ما بالاخره دوا زدیم، اینها مردند و جارو زدیم، دیگه تمیز شد و رفت، برای ابد دیگه رفت چه رفت. خب این از بین رفت، اگه از بین بره اینجا دیگه پوشش معنا نداره که، از بیره تمام شد که. اما این پوشش معلوم می شود که پوشش خاصی است که هم از بین می رود و واقعا دیگه هیچ از بین می ره تمام می شه، و هم نه انسان از بین رفتنی که قابل برگشت نباشد. هر آن اون عامل پوشش کنار بره فوراً برمیگرده. مثلا مثال عرض کردیم که خب یه اتاقی اونجا تاریک است، وقتی تا اونجا یه چراغ روشن میکنیم تاریکی از بین میره. این از بین رفتن تاریکی مثل از بین رفتن حشرات نیست و پوشیده شد در غلبه نور، اما ذاتاً بله به صورتی از بین رفت، به صورتی تا اون نور کنار بره بلافاصله باز موجوده. و میتونیم این را در یه آزمایش ساده هم تشخیص بدیم که چگونه اینها در پوشش قرار میگیرند. ما چند تا اتاق در نظر بگیریم، در یکی مثلا شمع هست، در یکی چراغ فتیله‌ای، در یکی یک لامپ صد، یکی هم مثلا نورافکن. اگه کسی در همون چراغ به اصطلاح فتیله‌ای آشنا اونسو گرفته همیشه با اون، هیچ وقت چراغ نورافکن ندیده تا حالا، خب تا این اتاق روشن میشه میگه ها تاریکی رفت، کلا میبینه همه جا روشنه. در حالی که اگر برای اولین بار بره ببینه که نه، یه اتاق یک روشنایی خیلی قوی، حالا برمیگرده به انزا میبینی که نه تاریکی هم هست، تاریکی به اندازه شدت نور از بین رفت. اون مقدارش نور توانست او را پوشش بدهد از بین رفت، اون مقدارش نتوانست پوشش بدهد آن تاریک همچنان هست. کما این که اگر این فتیله را خاموش کنه دو مرتبه همون که پوشیده از بین رفته بود دو مرتبه برگشته تو همون تاریک تاریک شد. پس این پوشش یه پوشش خاصی هست که نه از اون جنس است که کلن از بین رفت دیگه بر نگرده و نه از اون جنس است که ماهیتشو حفظ کرده و حفظ کرده. خب اینجا بر استغفار چه اتفاق میفته؟ خب گاهی میگیم که خب رحمت خدا بر ما رو میاد فرا بگیره تا غفران برام ایجاد بشه، در حالی که او این حرف درستی نیست. اگر من بگویم که از خدا میخواهم رحمتش مرا فرا بگیره تا اینکه به من مغفرت ایجاد بکنه، خب این حرف خلاف فرمایشات اهل بیت علیهم السلام، دعاها و قرآن، بلکه اساساً رحمت خدا فرا گرفته است. من توجه به این ندارم، عایقی مانع میشد که من متوسل باشم که تمام موجودیت من رو رحمت خدا فرا گرفته. اللهم اینی اسألک برحمتک التي وسعت كل شيء، این وسعت کل شیء رو الان وجود داره، منتها من نمیتونم متوسل باشم. یه وقت بعدن قرار بیاید منو فرا بگیره، یه وقت فرا گرفته. ماهی از تخم حتیش در میاد، تخمش و خودش و رشدش و زندگی و اده همه توی آبه. آب هم تمام موجودش رو، آب فقط الان تنفس آبشوشاش نیست که ادامه حیات بده، استخونه هایش هم، گوشتش هم، همه موجودیتش هم، تخمش هم، همه در بودی از بود حیاتی آب، از جنسی که برای ما چشم نشده هنوز، آن ابعاد آب و آب رو فقط همین که تو لیوان میخوریم در این محدوده که در شیمی معلوم شده فضای فیزیکش، ابعادش، اون ترکیباتش، ما هنوز آب یعنی چی؟ چطور این آب لطیف میشون استخوان بون سفتی؟ خب همه از آبه، منتها فرا گرفته آب او رو، نه فرا گرفته این که آب ما توی اون شنا میکنه، آب همه زار فرا گرفته. اصلا موجودیت او با آبه، آب فقط این خیسی و سیال نیست، آب اون ابعادی که دارد وسیع تر از اون که ما به راه نداریم باید از اهل بیت علیهم بپرسیم آب چیه و معنای آب چیه. اون ابعاد آب این تخم و استخوان همین ها فرا گرفته تمام وجودیت این ماهی رو، منتها خود ماهی توجه نداره. تازه ما فوقش میگیم که این از آب بیاد بیرون غلط میخوره و نفسش قطع میشه، تازه به آب یعنی چی؟ خب این تازه ابتدای ترین توجه به فراگیری آب هست که تازه قابل فهم. حالا وسعت کل شی ملأت ارکان کل شی، در دعای کمیل جا داره که ما این سیر منطقی دعای معصوم علیه السلام رو با یه نگاه سیر منطقی که کلمات پشت سرم اومده، کدوم کلمه بعد کدوم کلمه اومده، کدوم کلمه با چه عبارتی اومده، اینا باز بشه ببینیم که الله اکبر. تو همون آدم چند سطر اول دعای کمیل اصلا میمونه دیگه، توش میمونه که تا ادامه شدید. علایه حال پس غفران با رحمت در ارتباط است که رحمت خدا شامل حال بشه و منو غفران عنایت کند، اما این به این معنا نیست، بلکه رحمت خدا فراگیر کل موجودیت من با اون رحمته و من توجه را باید ایجاد بکنم تا اینکه معنا باز بشود. قول یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خب پس در غفران یک توجهی است به رحمت الهی که این توجه خیلی مهمه هست. اینی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفاً و ما نمی دل مشرکین. یک مثال عرض بکنیم برای توجه رابطه اون با احاطه عظمت شخصیتی که باید به اون توسل بکنیم. من بارها هم اتفاق میفته اینجور قضایا، ببینید یک شخصیت عظیم الشأن فوق العاده قابل احترام و قابل اطاعت و فوق العاده در یک مکانی حضور پیدا میکنه، اینجا افراد به تناسب معرفتش توسلش به عظمت مقام و شأن او تمام رفتار و اعمال و سکناتش رو اون توجه دیگه تنظیم میکنه، تعیین میکنه به خودی خود به طور خودکار. این توجه در با حضور او اعمال و سکنات او تنظیم میشه. اون چه معرفت بسیار بالایی دارد فوق العاده در شخصیت این، میبینی که دو زانو نشسته تکون نمیخوره، دستاشو گذاشته روی زانوهاش، تمام نگاهش به روی لب مبارک و صورت اون شخصیت عظیم شأنه. تا آخر همینجوری دقت در فرمایش ها کلمات و با یه نگاه اطاعت پذیری و ادب حضور خاصی که اونجا به خودی خود برش برای این آقا چای آوردن، میوه آوردن، چای موند یخ زد، از انگار برای نفر دوم توجه به تناسب و معرفتش یه خورده از اون ضعیف‌تره. خب میبینیم این آقا خیلی راحت نشسته اون وقت داره چایش هم میخوره، بله با یه ادب تمام هم فرمایشات رو گوش میکنه و توجه هم داره. یک کسی معرفتش از اون ضعیفتره، توجه هم به همون تناسب ضعیفتره. بنابراین خیلی راحت سایش میخوره، میوهش هم پوست میشنه، خش خش میوهش موزه داره میخوره، با همون حال هم داره گوش میکنه و در خدمتش هم، اما با ادب خاصی همونجا. یک کسی معرفتش از اون پایین تر، توجه هم به همون اندازه خواهد شد، نه تنها اینها رو داره این رفتار رو، بلکه پاشم دراز کرده، لم داده به مثلا دیوار، تکیه داده و داره همجور هم داره گوش میکنه، هر از قایی هم یه خمیازه میکشه. اما بقیه امور دیگه ازش صادر نمیشه. خب یک کسی از این بدتر اصلا دراز میکشه، میخوابه اون کنار دیوار اونجا، خور و خوب هم میکنه، اما ادای دیگه در نمیاره. اگه دقت بفرمایید در این مراتب توجه، یک معرفت شناخت به عظمت اون شخصیت، دو این شناخت به خودی خود یک توجهی ذات میکنه به همون مرتبه، سه این توجه به همون مقدار از انجام کارهایی که دور از شأن این محضر مبارکه از اینا باز میداره. این مطلب قابل دقت یه شدوات توجه میخواد. از بقیه موارد افعال او رو باز میدارد. اون نفر اول حتی از خوردن چای هم باز میمونه، اونم از خودش صادر نمیشه. دومی همون میزان معرفت که پای میاد و توجه هم به خود پای میاد، دیگه راحت چایش رو میخوره اما میوه رو پوست نمیکنه. سومی نه، از اون باز نمیمونه، راحت میوه رو تازه میخورم به اون از اون با، اما پاش دراز نمیکنه دیگه، از دراز شدن پا باز میمونه. از تا سرسه کالا دراز کشیدن، اون دیگری اینا ازش باز نمیمونه، اینا ازش صادر میشه اما از دراز کشیدن. خب هر سه همطور ما بریم پایین تر، میرسیم به کسی که دیگه در نقطه تقابل این شخصیت قرار میگیره. یواش یواش دیگه این افعالی که از او صادر میشد، نه دیگه رفت به سمت اسیان، رفت به سمت دیگه طغیان، نه اینکه اموراتی خلاف رعایت ادب حضوره از او صادر میشد. ببینید که دو تا بچه اونجا اومده داره اینجا با هم بازی میکنه، سر صدا راه میاندازه و طور شیب تذکر میدن که آقا اینجا شخصیتی بزرگواری صحبت داره میکنه، فلان داره لازم میکنه. اینها در این قسمه های اول ازش صادر نمیشه، به همون مقدار ادب حضوری که اونجا اون توجه بهش، تا جایی که اون شخص میاد اهانتم میکنه، میاد جسارتم میکنه، میاد یه رفتار دیگه هم میکنه. خب پس بنابراین همینطور افعال اعمال اون ادب حضور و اون توجه کنترل میکنه، صادر میشه و صادر نمیشه، افعال گوناگون. پس در همه اینها یک نکته ای هست با اون ذنبه، چون عدم توجهه. همون که عدم توجه شد اینجا ذنب شروع شد. بعد از این ذنب هست که انواع افعال گناه های دیگر دیگه شروع میشه، صورت های گوناگون. اما اگر این ذنب کنار رفت، یا بفرمان در تحت پوشش قرار گرفت، کنار رفت با اون معنای پوشش، یا بفرمایید غفران ایجاد شد، یا بفرمایید توجه به اون مرتبه از معرفت، این که همه موضوعات من در احاطه رحمت الهی هست، اون به خودی خود این وضعیت معرفتی و توجه به معرفت زنب در پوشش قرار گرفت، به یک نگاه کاملا از بین رفت، به یک نگاه هر لحظه زمینه داره برگرده. این مقدار توضیحات که عرض کردیم مفصلا با این مقدمات اینه که نه ما مغفرت از این جنسه که مثل بعضی ها که میگن آبا من دیگه استخدام شدم، استخدامم قطعی شد، دیگه تمام شد، هر ادای دارم در بیارم، هیچ شرط ندارم اخراج کنه دیگه، فوقش که طبیعی جای میکنم، فوقش پستمو دیگه، هر چه دیگه میخواد، مثلا که دولت ضعیفی باشه، دولت بی‌تدبیری باشه و نتونه کنترل حسابی در زیر مزمش داشته باشد، حالا دیگه چه حکومتی برای خودش دارد؟ چرا؟ چون تصورش اینه که من دیگه حکمم قطعی شد، دیگه بازجشت پذیر نیست ای کاری من. اما یک کسی با یک شرکتی استخدامش به صورت قطعی نیست، به صورت قراردادیه، به صورت آزمایشیه، او هم بیکاری دیگه از بین رفت، این آقا بسه حقوق خیلی بیشتر از این یکی هم میگیره، خیلی دیگه در عرض چند سال دیگه داره کجا میزنه، اما در یه حال پادر هواییست، در یه حالتیست که هر لحظه امکان داره با یه بهانه قرارداد من لغو بشه و من برگرده بیکاری دوباره به جای قبلی خوده، من دوباره همون بیچاره قبلی باشم، یه حالت خاصی پیدا میکنه، یه حالت پادر هوا. این دوتا متفاوتن. مغفرت خدا از این جنسی نیست که خب خدا دیگه من استغفار کردم، قرارش من هزار بار استغفار بکنم، بابا من 2000 بار استغفار کردم، قرار بود شب قدر دیگه استغفار کنم پاش پاش از مادر تازه تولد شده، نه خیر، بله ذنب از بین رفت، اما با کوچکترین غفلت نوسان اون پوشش اگه از بین بره، اون ستر اگه از بین بره، من همون موجود بیچاره قبلی هستم که اون بر من قرار گرفته بود. این با این نگاه یک نگاهی به خود دعاها که ما رو چقدر دارد در این سیر منطقی بیان خودشون توجه میدهد، این سا داره که استفاده بکنیم. ظاهرم وقتن دیگه حالا تمام میشه، حالا ما شاید دیگه نرسیم به بقیه بحث، حیف هم یادیم بحثه این خورده درتر باز بشیم. ببینیم حضرت عرض میکنه سیدی انا الصغیر الذی ربیته، این از همون جنس میتوان گفت که تربیت خدا پوشش میدهد صغر مرو، صغیری مرو، اما نه به این معناست که صغیری من ذاتن از بین رفت، اون چه ظهور و بروز دارد ربوبیت حضرت حقه، اون چه که در این پنهان شد و از بین رفت صغیر بودن منه. انا الجاهل الذی علمته، اینطور نیست که من ذاتن جاهلم، هرچن جهلم، تاریکی محض جهلم، اون چه هست که این رو پوشش قرار میده یا بفرمایید از بین میبره علم توست، تعلیم توست، علمته هو. اما این به معنا نیست که من دیگه عالم بذات شدم، نه، هر لحظه ممکن یک کاری، یک عمل، یک خاصیتی که این رو کنار بزنه، من همون جاهل به ذاتم که فوراً. حالا سیاق منطقی دعا ببینیم قبل از اینکه این بیانات رو باز کنه اونجا این را چجور با چه مقدمه به ما توسل میدهد؟ قبل از این بخش دعا یه چند صد میریم بالاتر، اونجا قبل از این بیان به خدا چه عرض میکنه؟ عرض میکنه در دعای ابهمزه سومالیه، بله بله، و ما انا سیدی و ما خطری هبنی به فضلک سیدی و تصدق علی به افوک و جللنی به سترک و عفو عن توبیخی به کرم وجهک. و ببینید این چند تا عبارت همه میخواد اینو بیان کند که من هیچم، من نیستم، من همون به اصطلاح اصلا قابل ذکر نیستم و ما خطری، اصلا من چه حساب میام، چه اهمیتی دارم؟ این وضع ذاتی من رو حبنی به فضل که سیدی به کرمه وجه که، اینا همه در جاهایی به کار میره که اون موجود استحقاق ندارد که ما این رو بهش بدهیم. اون کریم از فضل خودش، از کرم خودش به اون رو عطا میکنه، استحقاق نداره. قابلیت هم که درش پیدا میشه قابلیتش ذاتی نیست، قابلیت هم به کرم عطا فرمود تا این عنایت ها برش مرتب ظهور و بروز پیدا شد. قبلا توسل به این حقیقت میکنه، اونگاه عرض میکنه انا الصغیر الذی ربیته، انا الجاهل الذی علمته، انا الضال الذی هدیته. این هدایت بله انجام گرفت، تا این هدایت هر آن از آن نیست گمراه من برای همیشه، بله گمراه برای همیشه هم شاید باشد، ولی ذاتن فراموش نکنم من همون زالم، اشتباه نکنم که من هدایت شده ام، حقی نست که من همون زالم و ما انا، من همون زالم، هدایت دارد من رو فرا میگیره و پوشش میدهد اون. انا جاهل الى آخر، انا الخائف، انا الوزیع الذي رفعته، انا الزعیف الذي قویته. این قدرت که من الان دارم، این قدرت نیست که تمام قدرته، قدرت مطلقه، به اشتباه پیدا که من قدرتمند هستم. اگر سون اشتباه آمد من قدرتمند هستم، زود بفهم که نه، من همون ضعیف به ذاتم، پوشیده شد در نور جلوه این قدرت. پس این قدرت در واقع پوشیده این ضعف ذاتی من رو. اون احساس منی که میخواست اینجا انسان به اشتباه بیفته، با این نگاه که دعا ما رو تربیت میکنه، یک فضای خاصی رو در ما ایجاد میکنه. خب اگه این پیدا شد، این توسل و این که من رحمت خدا بر من فرا گرفته و این رحمت خداست، این توسل پیدا شد در انسان، غفران ظهور پیدا کرد، اونگاه انسان کنده می شود از اون وضع موجود ذاتی خودش، دیگر تمام موجودیتش به حرکت می افته، بازجشت می کند به اون حقیقتی که باید به اون حقیقت بازجشت می کرد. توبین زا دیگر زمینه فراهم کرد، توبین زا یه استعداد پیدا کرد این شخص، اینجا یه تشنگی شد، با همه تشنگی بازش به سوی اون مقداری که معرفت پیدا شده. استغفر الله ربی، حالا اتوب الیهش، هی میخواد به سمت اسم رب که اشتها باز شد، توسط پیدا کرد، از اون غفلت ذاتی، از اون زال ذاتی، از اون جهل ذاتی، از اون دیگه آمد بیرون و الان با همه وجود دیگر تشنه فقط یک چیز است، اونم ربه. استغفر الله الذي لا اله الا هو، بازش به لا اله الا هو، اتوب الی. استغفر الله الذي مثلا الرحمن الرحیم، الحی القیوم و اتوب الیه. این توسل در غفران که برای او استعدادی باز شد که توسل رحمت الهی، از توسل رحمت الهی اون بینشه های توحیدی که براش داره باز میشه با همه وجود، اینجا بازجشتش، بازجشت به اون هست و غیر از اون رو دیگر انتخاب نمی کند، حرکت کند. خب در مورد توبه دیگه حالا شاید بحث بیشتر وقت رو نتوانم زمزور کنیم. بنده یه عبارت، یک صورت دیگری این معنا رو بخواهیم، استغفار رو به اصطلاح این حال توسل استغفار رو بیان کنیم، تقریبا می شود همون حال خوف و رضا. به یه نوعی اگر استغفار درست باز بشه برای انسان یه حالت خوف و رضا ایجاد میکنه. در خوف و رضا چه حالی پیدا میکنه انسان؟ در خوف و رضا انسان احساس میکند هر آن، حالا بهتره ما خود روایت حضرت رو بخونیم دیگه، از خودمون سر سی ببافیم. امام صادق علیه السلام در وصیتش به فرزندش عباراتی رو داره که یه بخشش که مرد بحث ما اینه، فرماد خف الله عز و جل خیفتا لو جئته به بر ثقلین لعذبک ورجو الله رجاءا لو جئته بالذنوب الثقلین لرحمک. چقدر مطلب دقیقه، چقدر. حالا ما بارم از شد این مطال شما عرض می کنیم، نیست که ما یه چیزهایی می فهمیم بگیم. حالا اینها بعضی هاشم از زبان دهانان خیلی بزرگتره، بعد ما سعی می کنیم اون چه از فرمایشات بزرگان رو تا اون حدی که فهم ناقصمون حالا در متوسط می شین ها رو پراکنده هم شده عرض می کنیم، تا عزیزان که الحمدلله استعداد رشد و تربیت و استعدادهای قوی علمی و تحقیقی و تربیتی و کمالات و حکمت اینا رو دارن، اینا یه زرقه هایی باشد که ما با این زرقه ها بتونیم انشاءالله یه فعالیت های پیجی رو خودمون دنبال بکنیم. خب انسان در اینجا کاملا پادر هواست، همه گناه های انسجن رو به جا برده، اما امیدوار هست که خدا او رو به بهشت خدا او رو به رحمتش با او رحم کنه. باز عرفیم رحم کنه، نه این که یک مثلا خورشیدیست در اون ور عالم، منم در زمین تاریکی گوشه‌ای، حالا از اون بالا یه نوری بیاد به من بتابه، از این سنسی نیست. نعوذ بالله. همون خورشید پرسته ها هم توسلشون البته در مقام تمثیل یه بحثیه، اینو خلط نشه، وقتی در مقام تمثیل در واقع ما چه کار میکنیم؟ ما امکان وقوع مطلب رو، یک امر رو میخواییم بیان کنیم و بگیم که ببینید حالا در یه همچون عالم پست مادی هیچی یه همچون چیزی امکان داره واقع بشه. نور چی؟ ذات چی؟ صفت چی؟ اما در مقام تطبیق نعوذ بالله. رحمت خدا یه جایی مثل خورشید یه جایی در آسمان هست، منم حالا که دیگه با هزار منت دیگه تصمیم گرفتم به منت به روحانی محل و امام جماعت محل و امام جمعه منطقه و علما و اساتید تربیتی و علما ربانی و پدر و مادر با هزار منت میخوام آدم بشم، میخوام دیگه بیام توبه کنم، میخوام دیگه چی بشم؟ حالا کو آی خدا از اونجا به من یک رحمتی بفرست. اون توضیح که از شرطیم دیگه امید به رحمت خدا دارد با اون جنس خودش، همه نیچی های انس و جن رو به جای بیاره، همه بترسد از اینکه خدا او رو عذاب بکنه، بترسد از اینکه یک لحظه این اتاق نورافکن فوق العاده روشنایی خیره کننده یه لحظه اگر برقه ها بره همون تاریخ وحش از نظامت بلافاصله موجود است اینجا، نیست که. خب مطلبی که قابل توجه هست اینه که این استغفار و توبه که انجام میگیرد شاید در بعضی از شخصها با توجه به این که بعضی از آیات روایات چون ها صراحت دارن که تضمین میشه که اینا ها دیگه به گناه برگردند، معصوم میشن، اصلا اسمت پیدا میکنن، عبارت ها گناه فراوان هست در این قسمه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید ثلاثتون معصومون من ابلیس، خیلی مطلب واقعا آدم بشینه روش، معصومون من ابلیس و جنودهی، معصومونه این سه طایفه چی هن؟ از ذاکرون لله و الباکون من خشیت الله و المستغفرون بالاسحاره، این سه طایفه از شر ابلیس و جنود او در اسمت هستند. مشابه عبارات ما زیاد داریم در آیات و روایات که خب این رو دیگه چه کار کنیم؟ اونایی که مخلص شدند اصلا شیطان اقرار میکنه من کار برو نمیتونم بکنم، اصلا خیلی بالاتر از اینها. خود معصومین علیه السلام امام صادق استان فرماید این رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یتوب الی الله و یستغفره فی کل یوم و لیلت مئت مرت من غیر ذنب. اصلا پیامبر خدا با اون همه عظمت مقامات اصلا من غیر ذنب با وجود این هر روز و شب صد بار استغفار و توبه میکنه. خب حالا در کنار اون روایات آیات این روایت آیات هم داریم. خب آنطورش استفاده می شود از بعضی از فرمایشات از بعضی از بزرگان این است که بله ما تا در این عالم هستیم درسته اون ذنب از بیخوبون کنده شد اصلا دیگه، از بیخوبون، اما این عالم بشری و عالم طب زنسش سویست که زمینه بازگشت به هر حال وجود داره. این که زمینه وجود داره بس خیلی قابل توجهیه. ما نمیگیم گناه دارد، میگیم در جایگاهی قرار گرفته، زمینه گناه هست، با کوچکترین غفلت برمیگرده. اینجا تعارفی به هیچ احدی به هیچ شخصی از آهادی که لباس بشر پوشید و در این عالم طبع قرار گرفت استثنای وجود نداره. اینا خلط نشه به اون معنای که بکنیم ذنب دارد. بله در انسان ها، در مؤمنین، در مسلمان ها به تناسب معرفتی در یک مرحله از مرحله از ذنبش در اسمت و در مرحله‌ای متأسفانه از خیلی گناه ها گرفتار هستیم. چون مثالی که شخصیت رو مثال عرض کردیم و نماشم دیدین دیگه در محضر حضرت آقا مثلا یکی با چه ادبی چگونه داره توسط میکنه یادداشت تبعیت آمیز هم ور میداره، اینقدر دقیق مؤدب. یکی هم تصفیهات دانه درشش رو نشون میده، لم داده، تقطق هم بازی میکنه با انگشتش و تسبیحش، قای هم خمیازه میکشه. خب اینا رو به نمونه فراوان در زندگی در موارد مختلف، یکی در محضر معصوم علیه السلام اینقدر مطیع و ادب حضور داره که میفرد برو تنور میره اونجا، یکی هم بالا سینه حضرت با همه گستاخی قرار میگیره حضرت رو به اون اهانت. علی حال این ذنب در مادون معصوم علیه السلام به مراتب وجود دارد، به مراتب عصمت دارد، به مراتب. اما از اون بالاتر بریم که روایات هم می‌فرماید، اونجا ولو که از حیث ذنب اصلا از بیخوبون کنده شده و حتی تبدیل به سنات شده، اما جایگاه این عالم، سیستم این عالم طبع، سیستم این عالم بشری سیستمی است که تا تو این دنیا آخر نفس اینجا ما داریم، این زمینه لغزش و لرزش و این مسئله رفت وجود دارد. ولی ذات در اون مقامات مخلصین هم این دور نیست که نها دیگه راحت شدن، راحت دیگه از گناه از ابلیس راحت رفتن دیگه جرت خوابیدن، واکسن گناه رو زدن دیگه برای همیشه دیگه میرن توی بیمبالاتی نعوذ بالله. برعکس، هر چه اونهای معرفت عمیق‌تر میشه، مسئله دقیق‌تر، تازه خوف و مراقبه و کنترل نفس و توسل در محضر خدا و اینها تازه خیلی شدیدتر از اون چه ما تصور بکنیم. یک رزمنده وقتی مراقبش میرسه به اون جایی که شهوت میدونه چند لیوان شربت اضافی رو در امضا و هیچ وقت توسل نمی کنه، بابا من همه مقامات دارم، موقعیت دارم، اینا رو نمی بینه اصلا. خب یه تربیت شده مکتب اهل بیت علیهم السلام اینجور مراقب باشه، ببینیم خود معصوم علیه السلام، خود تربیت کنندگان اینجور رزمندگان، علمای ربانی، خود امام، خود امثال بزرگان دیگه چه جور مراقبه و چه مسائلی. پس بنابراین مسئله استغفار و توبه یه ذکر نیست که ما بگیم آقا من این مرحله رو تمام کردم، حالا دستور بعدی چیه در تربیت من؟ آقا ما دیگه چه دیگه همش تو در گرفتار همون دستور عمل دیگه جا خواهیم زد؟ آقا من دنبالی استادی هستم که برام در از یک شبیه معجزه کرامتی مرا زیر رو کنه، من زود برم دیگه عوالماتو. خب اینها اشتباهیست که معلومه شخص راه درست نشناخته. اگه کسی راه درست بشناسه، از همون استغفار و توبه که شروع می شود و این هر مقدار استغفارش باز میشه، تازه مرحله توبهش، تازه مرحله صلواتش، تازه مراحل بعدی دیگه ذکرها و توسعات و مراتب دیگر از عدیه. حالا بنده دیگه عرایزم رو خیلی وقت عزیزم رو دیگه نگیرم، برد یکی دو نمونه و روایت عرایزم رو زن کنیم. حضرت می فرماید الاستغفارو فی صحیفته یتلعلعو نورن. استغفار در نامه اعمال، نه اینکه نامه اعمالی به اون معنا در اون عالم مثل یک کاغذ بزرگ یعنی سوید بازگه ها میپره اونزا میدرخشه، مثلا استغفار دارن همه نور در همین جا که روشنایی که در دل انسان وجود ایجاد میکنه تاریشه وجود او رو دیگر از بین میبره، منطقه از بین بردن به معنای پوشش. و اگر از بین رفت اونگاه آمادگی پیدا کرد دیگر اون زمینه های اسمای الهی برش باز بشه، زمینه های حکمت و علوم با این نور آمادگی ها استعداده ها برش باز بشه. در یک روایتی از ات فرمان که افلح من وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، افلح. تازه این شکافتن خاک جل این عالم مثلا تاریک به سمت اون فضایش تازه میخواد به فضای نور و عالم باز وارد بشه. در یه جایی مولا اسلام فرما که افضل التوسل الاستغفار. وقتی خدا منو با یه بلاهای تنبهاتی توسهاتی استغفار میکنم، استغفار اگه واقعا تحقق پیدا کنه یک نوع توسلیست برای رفع مشکلات انسان و گرفتاری ها. حالا انسا دیگه سون بحث زیاده از آن الحمدلله در پیروش ها شنها رو دارند که در توبه ها در مشکلات گرفتاری ها بلاها ما به سمت استغفار بریم، و خودش یک وسیله بسیار مهمی است برای رفع اون بلاها. یعنی چه؟ مولا ارسطو فرما که نعم الوسیلت و الاستغفار، نعم الوسیلت و در بلاها، در مشکلات، در گرفتاری ها این استغفار اگه با نگاه تحقق پیدا بکنه چقدر وسیله مثلا مؤثر و قوی و کارساز هست. خب دیگه روایات بیش از این عزیزان الحمدلله انشاءالله در مطالعاتشون پیگیر میشن و ما استفاده میکنیم در فرصت های بعد از یافته هایشون، چه در فضای علمی چه در فضای نورانی تربیتی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ظاهرن وقتی که نرسید از سوالات عزیزان بگر هست خدمتشون باشیم دیگه. بله یا تمام شد دیگه ظاهرن؟ بله خیلی معطل شد عزیزان، ببخشید. خب در خاتمه برای شادی ارواح مقدسه شهدا علمای ربانی امام عزیز علامه طباطبایی آیت الله بهجت، آیت الله سعادت پرور و هر کسی هر نوعی حقی در گردن ما دارد، در هدایت ما دارد، مؤذنین، قاریان قرآن، متاهان اهل بیت علیهم السلام و پدران و مادران، آبا و اجداد، هر کسی که زمینه های فضای روزه فراهم میکنه، خدمت فراهم میکنه و زمینه های هدایت رو باز میکنه، عزیزانی که اخیراً از دوستان پدر بزرگوارشون رو از دست دادن، مادری بزرگواری از دست رفته و عزیزانی، بالاخره همه اینها رو مد نظر داشته باشیم و همسرانی از دست دادن عزیزان و خلاصه تمام مؤمنینی که مسلمینی که مؤمنات و مسلماتی که در این مریضی از دنیا رفتن و مریضی های صعب العلاجی که ای بسا کرونا اسم در آورده و بعضی مریضی ها از اون بسیار دردناکتر، سختتر، که البته اینها سبب پاکی اونها شده و همه اونها روحشون رو یاد کنیم و برای پیروزی رزمندگان اسلام و خدمتگزاران مخلص اسلام و خصوصا سلامتی و طول عمر با عزت و با برکت و نفوذ کلام برای رهبر عظیم الشأن من و برای سلامتی تمام مریضه های مؤمنین، مؤمنات که به شکلهای مختلف در مریضی های مختلف، این مریضی جسمی که ویروسی که چون محسوس است برای عامه انسان ها اینقدر حتی مشرکین، حتی معاندین، حتی لاتلوته های دنیا هم دارن میترسند، اما ویروس های خطرناک اخلاقی، اعتقادی، معنوی که بسیار بسیار از اینا بی سر صدا تر و خطرناشتر و مریضی اون بسیار واقعا دلسوزانه تر و همه به همه این مریضی ها که شیاطین، مغرضین، مشرکین استکبار برای جامعه بشری خصوصا برای کشور عزیزمون ایران وارد می کند، شرشون به خودشون برگرده و این عزیزان در انواع مریضی های اقتصادی، اجتماعی و خصوصا این مریضی که ویروسش فلج شده بعضی از امورات جامعه مسلمین رو، خداوند انشاءالله شر آنها رو بر خودشون برگرداند و این مریضی ها رو صحت عافیت کامل عطا کند و این مریضی رو وسیله تنبه، وسیله توجه به اشتباهات و خطاها و گناهامون و وسیله استغفار و توبه جمعی از ناشکری ها، و چون ناشکری ها هر چه ما شکرانه نعمت رو داشته باشیم به نسبت خود شکرانه داریم، اما به نسبت حق مطلب که برای اهل بیت المسلم و نظام اسلامی و مقام ولایت هست اون رو نیازمندیم تا توفیق عمل پیدا کنیم برای اینکه از همین مریضی ها صحت و عافیت کامل و استفاده بهینه از این برای انشالله استغفار و توسل به اشتباهات صلوات ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.